أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزء ششم سوره مائده آیه 42 هستیم. در آیه قبل فرمود ای پیغمبر عده‌ای با سرعت به سمت کفر میرن، قصهشون نخور. اینها پسخنران تو هم که میان نمیان هدایت شن، میان که یک کلمه رو دستاویز قرار بدن، تحریف کنن، بدعت کنن، حسنیت ندارن. بنابراین به هر مخاطبی اعتماد نکن، به هر شنونده دلگرم نباش. از این که اینها به سمت کفر میرون قصه نخور. بعضی از اینها منافقین هستن، بعضی یهود هستن. یا آیه قبل، یا این فرماد ادامه آیه قبل، سماعون للکذب، اینها برای دروغ سازی با دقت گوش میدن، حرفا رو گوش میدن، نمیخوان هدایت بشن. سماعون للکذب، خوب گوش میدن برای که توش دروغ به وجود بیارن. اکالون للسحت، اینها همواره مال حرام، رشوه و ربا میخورن. فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ او اعْرِضْهُمْ، اگر اومدن نزد تو خواستی حکم خدا رو بگو بهشون، نخواستی رهاشو کن، حکم رو نگو بهشون، چون نه حسنیت ندارن. میتونی بهشون حرف بزنی، میتونی بهشون نزنی. چون بعضی از یهودی ها که زنای محسنه کرده بودن، زنای محسنه به زنای میگن که کسی همسر داره، مثلا مرد همسر داره باز میره زنا میکنه، زن همسر داره باز میره زنا میکنه، میگن زنای محسنه. زنای محسنه با ه جیمی و ساده، محسنه با سین نیست، محسنه با ساده. محسنه با ساد از حسنه، ه جیمی و ساد، حسن قلعه. زنای محسنه یعنی زنای کسی که قلعه داره، از سر قلعه میپره بیرون. چون همسر برای همسر مثل قلعه، یعنی همسر همسر حفظ میکنه. کسی که با داشتن همسر زنا میکنه، این مثل آدمه که از قلعه میبره او بره قلعه، یعنی دیوار داره، اثر دیوار پریده دیوار. یعنی زنای محسنه یعنی زنای همسری که دیوار دورشه، بازم دیوار خراب میکنه، اثر دیوار پریده. یعنی این حالا زنای محسنه یعنی که بعضی از یهودی ها زنای محسنه کرده بودن. در تورات هم قانونه که زنای محسنه باز سنگسار بشه. بعضی ها میگفتن چه کنیم، و گفتن که خب پس بریم بلو پیغمبر اسلام ببینیم اگر او ارزو تر حساب میکنه مشتری او بشیم. اومدن دن که پیغمبر ما نه، اگر کسی همسر داره و خیانت میکنه این در دین منم باید سنگسار بشه. این دنبال هستن، تو مسلمان هستن که دنبال کسی میگردن یه فتوای آسونیه. حتی گاهی وقتا وکیل میگیرن که تو تبصره ها و تو دادگستری یه راهی رو پیدا کنن برای که پایین و بالا کنن آبرو مردم و مال مردم. و سماعون للکذب، اینها گوش میدن برای کتاب قانونو میخونه، وکیل پول گرفته قانونو میخونه، نه که اون حق با کیه، قانونو میخونه برای که از اون که پول گرفته یه چیزی به نفع او پیدا کنه. سماعون، حالا منتها این وکیلا برای دروغ نیست، وکیلا میخوان راه قانونی پیدا کنن، او اشکالی نداره. ولی هستن آدمی که دنبال یه مرجع میگرده فتواش آسون بشه، یا دنبال یه قانون میگرده که رفیقش نجات بده. سماعون للکذب، اینها خوب گوش میدن، با دقت گوش میدن، اما برای دروغ سازی. اکالون للسحت، این اکال مثل بقال، یعنی خیلی حرومخوری شغلش شده. نمیگه آکلین، میگه اکال مثل بقال. بقال یعنی سبزی، بقال یعنی سرکارش با سبزیه، خبز یعنی نان، خباز یعنی سرکارش با نونه، حداد سرکارش با حدید و آهنه. اکال، اکالون للسحت. کلمه سحت طبق روایات رشوه و هدیه است که برای انجام کار رشوه میدن، یا در لغت هم به کار حرامی میگن که سبب ننگ صاحبش میشه. چون گاهی بعضی حرام ها باعث ننگ صاحبش میشه، این میگن سحت، یعنی گناهان ننگ آور. گاهی وقتا کسی یه چیزی میدوزه کسی نمیفهمه، گاهی وقتا مثلا میره خونه کسی یه ساعت قشنگی هم در جیبش میذاره، بعدم این ساعته سر سفره صدا میکنه تو کیسش. یعنی این دیگه او گناهانی که مشت آدم وا میشه، آدم خیلی شرمنده میشه، اونا رو میگن سحت. پس اکالون للسحت، اینها مرتکب گناهان رسوایی میشن، اینها رشوه میگیرن. فاین جاوکا، اگر اومدن نزد تو، تو اختیار داری، دستت بازه، فحکم بینهم، یا میتونی داوری کنی بینشون، یا اعرضن اعراضون، اینجا تو اختیار داری. من تو بد بگم ان تو اعرضن هم اگر اعراض کردی فلان یزار رو کشه، یا نترس اگر نگو من محلشون ایذارم ممکنه برای من خطری باشه، هیچ کاری نمیتونن بکنن. میخوای اعراض کنی اعراض کن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. اما و این حکمت اگرم بنات داوری کنی فحکم بینهم بالقسط، با عدالت داوری کن. خداوند افراد دادگر را، افراد عادل را دوست داره. علمای یهود هم رشوه خوار بودن، اکالون للسحت، هم عوامشون مشتاق شنیدن دروغ بودن، سماعون للکذب. این تکرار سماعون هم که در هم ای آیه هست هم آیه قبل، شاید اشاره به این باشه که این کم کم هی خصلتشون شده، کارشون اینه که بیان یه چیز رو هی گوش بدن و تغییر بدن. و همزیستی مسالمت‌آمیز با اهل کتاب به قدری بوده که اهل کتاب میمدن با پیغمبر اسلام صحبت میکردن. یعنی ما باید رفتارمون با یهودی و مسیحا جوری باشه که اونا به راحتی بتونن با رهبران ما تماس بگیرن، بیان حرفاشونو بزنن. و شعای حکومت اسلامی اهل کتاب هم در بر میگیره. یعنی رفتار پیغمبر جوری بوده که اصلش یهودی ها میمدن پلو پیغمبر داور قرار میدادن. یعنی اینقدر روابط زندگی روابط خوب بوده. این به ما میگه در مسائل سیاسی هم اگر یه وقت حاکم اسلامی برای داوری بین کشورهای غیر اسلامی انتخاب شد، مثلا کشورهای غیر اسلامی گفتن ایران داور، مثل که یهودی ها میگفتن پیغمبر داور، اگر کشورهای غیر اسلامی مسئله داشتن گفتن ایران داور. اینجا شما باید مواظب باشی اگر داوری میکنی عدالت داوری کنی. چند چیز انسان را از عدالت میندازه. یکی مسئله نژادیه، مسئله منطقه‌ایه، تعصب‌های گروهیه، تمایلات شخصیه، تهدید ابرقدرت‌هاست. اینها رو میگه مواظب باشی، فحکم بینهم بالقسط. اگر بین مخالفین غیر مسلمان هم داوری میکنی مواظب عدالت باش که خدا عادلان رو دوست داره. عدالت خدا نسبت به همه دوست داره. حتی تو حیوانها امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد که تو که میری شترهای زکات رو از منطقه ببری منطقه دیگه، اگر 10 تا شترن هر مره یه جور سوار شو، نکنه یه شتر نیم ساعت سوار شه یه شتر دو ساعت. یعنی حتی در بین شترها میگه عدالت. تا چه سبب انسان ها عدالت با دوست، با دشمن، با بچه، با بزرگ، با مخالف، موافق. تنها صفتی که برای همه سفارش شده بحث عدالته. خدا افراد عادل و دادگر رو دوست داره. آیه 43 هستیم. یهودی ها چطور تو رو داور قرار میدن در حالی که تورات نزدشون هست، در اون تورات هم حکم خدا بیان شده، اما بعد از آنی که تو رو داور قرار میدن و تو موافق کتاب تورات رو کردی روی میگردونن، اونها مؤمن نیستن. گفتیم که بعضی از یهودی ها در آیه قبل ماجرا این بود که بعضی از یهودی ها با اینکه همسر داشتن زنا کرده بودن. خب اگر کسی همسر داشته باشه با داشتن همسر باز برای تجاوز کنه به ناموس مردم، این حکم سنگساره، در تورات هم سنگساره. بعضی از یهودی‌ها که این کار کرده بودن میخواستن از سنگسار فرار کنن، گفتن بریم پیغمبر اسلام چی میگه. اینا میگن یا به پیغمبر اسلام میگفتن که کیفر زنای محسنه چیه، قرآن میگه و کیفه یو حکمونه، که چطور اومدن پلوتو و اندهم و تورات، اینا کتاب آسمانی دارن، فیها حکم الله، در کتاب آسمانی حکم الله بیان شده. ولی در این حال وقتی میان پلوتو میبینن تو هم قانون مثل قانون توراته، هماهنگ با توراته، یا تولون من بعد ذلک، اینا اعراض میکنن، نه گوش برف تورات میدن نه گوش برف تو. و ما اولائک بالمؤمنین، اینها که تسلیم قانون خدا نیستن در واقع ایمان ندارن. پس اینا که میان سراغ تو میخوان یه راهی پیدا کنن برای تخفیف، حال که منن نه، تو هم سخت میگیری و قانون تو هم مثل قانون توراته، وقت اینها اعراض میکنن. نکاتی که از این آیه هست اینه که یکی که همه تورات تحریف نشده، چون قرآن میگه اندهم تورات فیها حکم الله، یهودیا تورات دارن، در تورات حکم خدا آمده، به کتاب خودشون مراجعه کنن. یه پیداست که همه تورات تحریف نشده. از این معلوم میشه که اهل کتاب نسبت به احکام خودشون هم پایبند نیستن. یعنی دارن دنبال راه فرار میگردن و اون چه برای گروهی مهمه تخفیف در قانونه، نه ایمان به قانون. اینا دنبال یه پیغمبر میگردن که مثلا حکم سنگسار نداشته باشه، چون یه کاری کرده بودن که باید سنگسار بشن. بعد حالا دنبال راه فرار میگشتن، دنبال تخفیف میگشتن، ایمان ندارن، دنبال تخفیف میگردن. بعد فرمود و ما اولئک بالمؤمنین، علامت ایمان تسلیم بودن در برابر قانونه. کسی که در برابر قانون تسلیم نیست ایمان نداره. در جای دیگه هم قرآن داریم فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگارت قسم اینها ایمان ندارن، مگر اینکه علامت ایمانه که در درگیری ها تو رو داور کنن، هرچند تو گفتی گوش بدن و نق نزنن. این علامت ایمان اینه که داوری پیغمبر را با جان و دل بپذیریم و نق نزنه. این علامت ایمانه، وگرنه حتی مسلمان ها، این آیه که خوندم مال مسلمان ها، فلا و ربک لا یؤمنون، چون بین دو نفر سر آبیاری دعوا شد، آمدن پلو پیغمبر ماجرا رو گفتن، حضرت فرمود حق با فلانیه. تا گفت حق با فلانیه، او طرفی که محکوم شده بود گفت خب بله فلانی فامیلته، به نفع فامیلت حکم کرده. خیلی حضرت ناراحت شد که عجب، اینها فکر میکنن من در داوری عدالت ندارم. وقت آیه نازل شد فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم ایمان ندارن کسانی که تو رو داور میکنن ولی وقتی داوری کردی نق میزنن. لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، مؤمن واقعی کسی است که هر چی تو قضاوت کردی نق نزنه، تسلیم باشه، با یسلم و تسلیم، با دربست تسلیم باشه. چطور ما تسلیم دکتر هستیم؟ گاهی بعضی از جوان ها چهار تا کلمه درس میخونن، یا بعضی از پیرها فرق نمیکنه، چهار تا کلمه درس خونده میگه آقا ما دلیل این حکم خدا رو نمیدونیم و ما از نظر عقلی تا دلیل چیز رو نفهمیم نمیتونیم عمل کنیم. خب آقا شما دکتر که میری، اگر دکتر گفت این قرص رو 2 ساعت بخور، این کپسول 6 ساعت، کپسول دیگر 8 ساعت، شما حاضر به دکتر بگی آقا چون من راز این کپسول و قرص رو نمیدونم به نسخه شما عمل نمیکنم؟ میگه خب برو بمیر. دکتر چقدر درس خونده؟ دیپلم که همه دارن، بعد از دیپلم دکتر در 12 سال درس خونده دیگه. این در 12 سال که درس خونده، شما به خاطر چند سال که درس خونده تابعشی. میگه نفس بکش، نفس نکش، دکمه باز کن، از رو بخواب، از پشت بخواب، دستتو بالا کن، آمپول بزنه. من نمیدونم چطور مردم در مقابل 10 سال تحصیل این رقمی تسلیمن. هیچ مریضی به دکتر نمیگه آقا چون اسرار این دارو و درمان را نمیدانم به نسخه تو عمل نمیکنم. اما در مقابل خدایی که علم بی‌نهایته، در مقابل پیغمبری که ملدنا علماست، میگیم آقا دلیل این چیه؟ راستشو بگم گردن کلفتیه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که با عقل تو رو بشناسیم، پیغمبر رو بشناسیم، وحی رو بشناسیم، اما وقتی شناختیم دیگه نق نزنیم. عقل میگه دکتر رو بشناس، واقعا دکتر حاذقیه، متخصصه، وقتی دکتر متخصصه اونو با عقل پیدا کن. اما دیگه وقتی از نظر عقلی برات ثابت شد که این دکتر متخصصه، دیگه در باب نسخاش نق نزن. چرا نماز صبح 2 رکعته؟ چرا نماز صبح مغرب 3 رکعته؟ چرا نماز صبح بالا میخونیم؟ چرا نماز رو یواش میخونیم؟ چرا مسافر نمازش 2 رکعته؟ چرا نمیدونم چیه؟ چرا 1 میلیون چراست؟ نمیدونم چرا. بسم الله تعالی نمیدونم. خدا پیغمبرش هم میگه بگو نمیدونم. قل بگو. این ادری بگو بلد نیست. بگو بلد نیست. خدا گفته چش. میگه ما هم چیزی رو میدونیم. برگ انار باریکه چرا؟ برگ انگور پهنه چرا؟ میگه ما هم چیزی رو میدونیم. ما چیزی بلد نیستیم. 100 تا کتاب خوندیم، دیپلم گرفتیم، 200 تا خوندیم، لیسانس گرفتیم، 300 تا خوندیم، فوق لیسانس شدیم. میگه آدم با 100 تا و 200 تا 300 تا که بس با سواد میشه. ما سوادی نداریم. قرآن میگه همه تون با هم بی سوادید. و ما اوتیتون من علم الا قلیلا. همه تون با هم سوادتون جز اندکی نیست. بنابراین علامت ایمان تسلیم در مقابل وحیه. البته وحی رو باید با عقل بشناسیم. خدا و پیغمبر و قرآن رو باید با عقل بشناسیم. وقتی مثل دکتر، دکتر باید با عقل بشناسی. دیگه وقتی با عقل شناختی دیگه در مقابل فرمانش این قرص و این کپسول چونه نمیزنیم. بگیم من تا اسرار را نفهمم عمل نمیکنم، مثل اینه که بیمار به دکتر بگه تا اسرار نسخه و دارو را نفهمم نمیخورم، میگه خب برو بمیر. و السلام علیکم و رحمت الله.